أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. در آستانه میلاد مبارک مولای من حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده معجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم. این میلاد مبارک و بسیار بسیار پر اهمیت رو باید خدمت جامعه بشریت تبریک عرض کرد. خب این میلاد مبارک رو خدمت فاطمه معصومه علیها السلام، عمه بزرگوار اون بزرگوار و همه شیعیان و موالیان بالاخص تبریک عرض میکنیم. این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی ولیک و ابن اولیائک الذین فرضت طاعتهم و اوجبت حقهم و اذهبت عنهم الرجس و طهرتهم تطهیرا. اللهم انصره و انتصر به لدینک و انصر به اولیاءک و اولیاءه و شیعته و انصاره و جعلنا منهم. اللهم اعذه من شر كل باغ و طاغ و من شر جميع خلقك و احفظه من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله واحرصه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العادل وأيده بالناصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقسم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام واجعلنا اللهم من أنصاره وأعضانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يأملون وفي عذبهم ما يحذرون إله الحق آمين. اللهم صل على تنبیه دومی که محقق خراسانی رضوان الله علیه در کفایه مطرح فرموده است راجع به بحث احتیاط هست. خب قهرن چون ادله احتیاط پاسخ داده شد و در استدلال به اونها اشکال شد، قهرن ممکنه این زمینه در ذهنها ایجاد بشود که بنابراین احتیاط لا شأن لهو، نه حسن داره نه وجوب داره نه حسن داره هیچ. از این جهت به عنوان تنبیه بعد از اون بحث این مسئله رو مطرح فرمودن اصولیون که نه، درست اون وجوب نداره، اما حسن احتیاط این وجود داره هم عقلن و هم شرعن. خب در باب احتیاط و حسن احتیاط مطالب فراوانی وجود داره، ولی محقق خراسانی و همچنین بعض دیگه از بزرگان مثل مصباح الاصول از یک تنبیه در تنبیه دوم تر کردن راجع به احتیاط و بخشی از مسائلش، بعد دو تا تنبیه دیگه تر کردن در تنبیه چهارم دو مرتبه آمدن سر مسئله احتیاط. و این خب از نظر منهجی مطابق سلیقه ما نیست که خب تمام مسائل احتیاط رو دیگه یه جا بیان می‌فرمودن، یک بخشیشو در تنبیه دوم، بعد در تنبیه سوم برن تا سراغ یه مطالب دیگه، بعد دو مرتبه در تنبیه چهارم برگردن به همون تنبیه دوم و بخش‌هایی که اونجا ناگفته مونده است در اونجا تکرار کنن. خب اینا رو یک کاسه در یک تنبیه باید ذکر بشه. محقق خویی هم همینجور لابد طبق کفایه بحث میکردن در تنبیه دوم ظاهرن یه بخشی رو، بعد در تنبیه پنجم تتمه مطلب رو در اونجا عنوان فرمودن. حالا ما دیگه تنبیه دو و چهار رو یک کاسه میکنیم و چون مطالبش به هم مرتبط هست. در باب احتیاط ما دو تا مسئله داریم، یعنی در دو مقام باید بحث کنیم. مقام اول اینه که آیا احتیاط حسن عقلی و شرعی است در جایی که تصور می شود احتیاط، یعنی صغرای احتیاط هر جا محقق است، در اونجا این احتیاط حسن دارد. حالا خصوصیات شرایطش اینا هم در همینجا بیان میشه. و مقام دوم این است که آیا این حسن این احتیاط در همه موارد قابل تصویره، چه در توسلیات چه در تعبدیات، یا نه مثلا در تعبدیات ممکنه بگیم مثلا احتیاط قابل تصویر نیست. بنابراین در دو مقام باید بحث کنیم. می توانیدم در سه مقام بحث بکنیم، به این معنا که در مقام اول این که هر جا احتیاط محقق شد این حسن هم. مقام دوم شرایط این هست، شرایط این حسن هست. مقام سوم این است که آیا در تمام موارد چه توسلیات و چه تعبدیات تصویر دارد احتیاط یا تصویر ندارد. اما مقام اول، در مقام اول خب لا اشکال در این که احتیاط هر جا محقق بشود، که معنای احتیاط یعنی این که انسان کاری بکنند که واقع را اگر هست درک کرده باشه. این معنای احتیاط، کاری انجام بده که اگر واقع وجود داشته باشد اون واقع را ادراک کرده باشه، درک کرده باشه. مثلا احتمال میدهد که شرب توتون حرام باشه. خب اگر شرب توتون رو ترک کرد، اینجا اگر در واقع حرمتی باشه او رو امتثال کرده، ادراک واقع کرده. یا احتمال میدهد یکی از دو تکلیف بر او لازم است، یا قصر یا تمام، در یه سفری که نمیدونه سه فرسخ رفته پنج فرسخ برگشته، تلفیق به جوریست که ذهابش کمتر از چهار تا هست، شک داره به نحو شبهه حکمیه. خب اینجا اگر هم تمام بخواند هم قصر بخواند، بنابراین که تصویر داشته باشه در عبادات احتیاط، خب درک کرده واقع را. پس گاهی درک واقع و احتیاط به این است که اون فعل محتمل الوجوب را انجام بده یا اون فعل محتمل الحرمه را انجام بده، و گاهی هم احتیاط به این که جمع بین اطراف بکنه، جمع بین محتملات بکنه، مثل مثال دوم که جمع بینمون. یا در شبهات موضوعیه یک کس از این ده کس میدونه متنجسه، خب اجتناب از کل این ده کس بکنه، خب میدونه احتیاط کرده. البته سخن ما در اینجا در جایی نیست که مقرون به علم اجمالی است، اون که واضحه که لازم است. در جایی که مقرون به علم اجمالی نیست و شبهات بدویه است، احتیاط در شبهات بدویه محل کلام هستش. بنابراین چون ادراک واقع است، از این جهت عقلا حسن داره، چون واقع مصالح داره یا امر و نهی شارعه، بنابراین ادراک او حسن داره. علاوه بر این شرعن هم حسن هست، به خاطر همون روایاتی که قبلا اخباریون به همون روایات برای وجوب احتیاط استدلال میکردن. خب ما در دلالت بر وجوب احتیاط مناقشه کردیم، اما دلالت بر اصل حسن احتیاطش که لا اشکالفی، بنابراین به اون روایات هم تمسک میشود کرد برای حسن احتیاط.
عقلی اقتضاییه؟
بله
عقلی
اقتضاییه. بله حالا اقتضایی نمیدونم خیلی مقصود شما چیه. اگر مقصودون اینه که مثل ظلم میمونه که در هیچ فرضی از فروض این نمیشه حکمش برداشته بشه، اینو میخواد بگی؟ این نه، اگه به این معناست نه، اقتضای ذاتی نیست. گاهی ممکنه احتیاط صادق باشه اما حسن نباشه، که حالا در شرایط میگه. خب این مطلب اول است که خیلی بحث نداره و واضح است.
دوستان فکر میکنم اینجا خیلی جالب است، چون در بحث اخلاق هم همین مسئله برای خیلی از طلاب یکی از معضلات مهم شده. واقعا اگر خداوند براءت یک حکم شرعی الهی، ما چرا چیزی رو که بر خودمون حلال حرام کنیم؟ چه حسن احتیاطی.
حالا الان میگیم چشم. پس این به خدمت شما عرض شد که حرام نمی کنیم بر خود، والله تشریع جهنم میریم، عملا انجام بدیم، نه اینکه میگیم حرام است.
اصلا چه حسنی داره؟
حالا میگیم حسنش هم میگیم. خب این به خدمت شما عرض شد. مسئله هم مسئله دوم در این مقام این هستش که آیا فرقی بین شبهات وجوبی و تحریمیه هست؟ که بگیم مثلا احتیاط در شبهات وجوبی حسن در تحریمیه نه یا بالعکس؟ نه، فرقی بین این دوتا نیست. فرضا آقای آخوند فرمودن لا شبهت فی حسن الاحتیاط شرعا و عقلا فی شبهت الوجوبیه و تحریمیه فل عبادات و غیره، جا فرق نمی کنه، همونجور در تعبیرم عرض کردم هر جا صغرای احتیاط محقق باشد و احتیاط محقق باشد این حسن است. فرقی بین شبهات وجوبی و تحریمی نیست، بین توسلیات و عبادات هم نیست اگر در عبادات تصویر کردیم، هر جا تصویر کردیم.
دوباره این عقلی بنابر همه مبانیه؟
بله بنابر همه مبانیه. خب سوالتون باز محلی نخصوص از همه مبانی چیه؟
این بعد از مبانی که
ما که میگن بله ما اصلا حکم قب عقلی نداریم، خب معنی نداره. ما هستن هوشیار هستن و مقبع هوشیار قبی، ولی ما حسن و قب عقلی نداریم، خب چه مبانی اونا نه، ولی اونا کسانی هستن که آقای صاحب معالم فرموده قد به هم الله به حالا
نه در مبنی حالا امامیه. تو خود مبنی امامیه این که آیا احکام قرضشون درک مسائل و مفاسده یا اطاعت و امتصال عبده محل خلاف دیگه. حالا بعضی اونم به موجب جزئیه گفتن عوامل امتحانی، بعضی اونم به کلی احتمال دادن، بر اون مبنا دیگه حسن احتیاط عقلی نیست دیگه.
حالا بر مبنای کسی که میگه
که بگو که بگوید قرض از جعل احکام و اثاره دعایی در عباد این نیستش که اون مساله رو درک بکنه.
نه ما بخاطر مساله نمیگیم، نه گفتیم که
قرض فقط همون اطاعت و اسیان،
این دو تا ازم کرده دی.
که اطاعت بکنه و اسیان نکنه. اگه اینطور باشه این که اون مساله رو درک بکنه
نه
حسن
به اون جهت کنه. ببینید بگیم احتیاط حسن است، چرا؟ چون شارک احکام رو جعل میکنه، بنابراین این که منشأ جهلش مساله و مفاسد در متعلقات احکام باشه، خب با این احتیاط اون مساله رو محرز میشه به دست میاره، از اون مفاسد مجتنب میشه و پرهیز میکنه و این پرهیز از مفاسد حسنون و به دست آوردن مساله هم حسنون. پس از این دیدگاه نگاه کنیم حسن. اگر از این دیدگاه چشم‌پوشی کنیم، خب خواسته مولاست، محبوب مولاست، یا مأمورون به مولاست، یا منهیون عنه مولاست، خب به جا آوردن محبوب مولا یا مرضی مولا بنابراین اینم حسن است. به جا نیاوردن مبغوض مولا و چیزی که مرضی مولا نیست حسن است. به دایی اگر به دایی این بیاورد که اگر در واقع امری داره یا نهی داره اطاعت کرده باشه این هم حسن است، چون انقیاد برش صادقه و انقیاد هم حسن است. خلاصه دل مولا رو به دست آوردن، حالا به اطاعتهی، به این که محبوبش رو به جا بیاری، مرضیش رو به جا بیاری، یا از مبغوزش و مکروه اندهو اجتناب بکنی، همه اینا یه عناوی نیست که داخل در عنوان عدل و حسن است.
دعای مولانه که همه عوامر و نواهیش به دست برسیده رو انجام بدی هم.
یعنی واقع نه؟
نه تبعیت از واقع داره، اما نه به این معنی که قرضش تحصیل واقع باشه، این دیگه شرعی خواهد بود.
شما پس بنابراین دارید به خدمت شما عرض شد که سالب انتفاع موضوع میشه. احتیاط یعنی در جایی که احتمال میدی واقعی باشه، همین جایی که احتمال میدی واقعی باشه. اگه شما میگید نه شعار واقعی ندارد جز هازا، خب دیگه معنی نداره. ولی این بحث اینه که واقعی فرض اینه که داریم، خب اینجا برای درک اون واقع
واقعی داریم، ولی قرض مولا فقط صرف اطاعته، اونم با ادله‌ای که خودش گفته. اگر دلیل اومد
حالا تا برسیم به اونجا، حالا فعلا این و اما پس بنابراین این که لا اشکالاتی و اما مطلب دومی که ایشون در تنبیه ثانی فرموده است اینه که باز لا ينبغ الارتياب في استحقاق الثواب ثواب فيما اذا اتى فيما اذا احتاط و اتى او ترك منتا به دا احتمال الامر و النهی. مسئله دومی که اینجا مطرحه اینکه حسن هست این درست، آیا اگر احتیاط کرد در شبهات وجوبیه و اتیان کرد و در شبهات تحریمی احتیاط کرد و ترک کرد محتمل الحرمه را، آیا استحقاق ثواب هم داره؟ استحقاق ثواب داره یا نداره؟ بله مگه حسنش بس اصولیه؟
طرف
خواهد
بینه جایزه، مثلا
جایز
نیست، ممدوح هست محبوب
نه، ولی خب بحث گفتن اصولی نیست چون استنباط حکم برش متفرع نمیشه، ولی خب حالا به تناسب دیگه حالا این مطلب رو هم فرمودن ایشون، چون در حقیقت کلامیه این ایشون فرموده لا ينبغ الارتياب، در این که بله استحقاق و ثواب هم داره، البته به شرط این که اینو برای این که از اون ثواب ببخشید از اون مصلحت برخوردار بشه یا از اون مفسده احتراز کرده باشه، به این عنوان نه، به این عنوان رفتی به مولا نداره که استحقاق و ثواب داشته باشه، میخوای یه مفسده دامنگیرت نشه، مثل اینکه خود کسی فرض کنید از یه جایی که خطرناک احتمال خطر میده احترازمون نمیره اونجا، حالا بیاد به مردم بگه و ثواب به من بدید برای اینکه من این کارو که خوب نرفتی برای اینکه دامنگیرت نشه، اونجا هم رفتی برای اینکه اون مصلحته گیرت بیاد، این مال خودته، رفتی به مولا نداره که بگیم استحقاق و ثواب داره. اما اگر نه، اینو به دعای اینکه اگه او امر داره انجام شده باشه و اگر اون نهی داره ترک شده باشه، پس بنابراین ارتباط به مولا پیدا میکنه، اینجا استحقاق و ثواب داره که اینجا شایسته استحقاق داره به این معنا که اگر مولا ثواب به او بدهد فی محله است،
ولی اگه نده نکرده
بله، اما اگه وعده بده در فرایض هم همینجوره چون وعده داده، این که میگه استحقاق داره یا میگه مستحق عقابه، مرحوم آقای حاری قدس سره رو در درس شاید چند بار اینا توضیح میدادن که میگیم استحقاق عقاب داره، نه اینکه حق نیست که اگه بهش ندادی ظلم بهش کرده، اگه خدا جهنم نبره میگه استحقاق داشتم آقا چه به من نداد، استحقاق اینجا یعنی اون کار یقع فی محله درسته، نه اینکه حقی داری که ای بهش ندادی ظلم بهش کردی حقشو بهش ندادی،
ولی تو واجبات این طوره درسته،
در واجبات هم نه، در واجبات هم چون وعده داده است یه خود این یعنی اگر انجام ندهد خلف وعده فرموده، اما نه وعده ثواب داده،
نه اگر وعده به ثواب نداده عبد مطیع،
بله عبد مطیع استحقاق داره یعنی وقع فی محله میشه، اما بر او لازم نیست بده
نمیدادش کن
نداشت، بله چون تفضل محضه درست، چون عبد بنده هست این هم نعمت داده خب امری میکنه باید انجام بده، خب حالا خودش برموده اگه انجام بدهی من ثوابم بهت میدم، این فضل آخرون و منتون اخرا که داره بر عبادش میگذاره، من تا چون وعده داده که انجام میدم دیگه اگه نده اون وقت خلف وعده میشه اون قبیه،
تو این احتیاط
عواملش ارشادیه
اگه باشن بازم جاسته
بله؟
عواملش ارشادی باشن
بله، اگه به دعای این آورده که اگه مولا امری داره یا نهی داره به نه ارشاده به مرشد داره، عقل هم اینو میگه، ارشادی که شد ارشاد میکنه به اون که عقل میفهمه، عقل داره همینو میگه، عقل میگه اگه به دعای این جهت آوردی که اگه اون امری داره اطاعت کرده باشی نهی داره اطاعت کرده باشی، خب بنابراین اگه حالا او در مقابل این که شما به این دایی این کار رو کردی با این که معذورم بودی اشکالم نداشت نمی کردی، بلکه اینجا استحقاق عقاب استحقاق ثوابش شاید بیش از اونجایی باشه که منجز شده تکلیف بر انسان، با این که فقط احتمال می دادی اما انقدر مراعات مولا رو می کنی که با این که فقط احتمال می دی معذورم هستی اگه احتیاط نکنی، در این حال به احتمال این که شاید او امر داشته باشه یا نه داشته باشه بر خودت مزیق میگیری امر رو و امتثال میکنی و اتیان میکنی یا ترک میکنی، اینجا اگه مولا بیاد بهت بگه باریکلا ثواب بهت بده این یقه او فی محله ای، این کار مولا فی محله ای هستش، این ثواب دادن فی محله ای هستش،
خب این عقل میفهمه. ادله شرعی هم فرض کنید ارشاد به همین باشه، فرض کنید حالا شاید ارشاد نباشه، جل مولوی باشه، استحباب احتیاط باشه. بنابراین اینم مطلب دومی است که مطلب درست است که یدرک العقل بلا ریب، یعنی از واضحات عقلی است این مسئله. خب بله، عرض میکنم عوامل ارشادی تابع چیه؟ مرشدون الیه. مرشدون الیه این داره میگه حواست باشه ببین عقلت چی میگه، به عقلمون گوش میکنه، میبینیم عقلمون داره اینو میگه، میگه آقا استحقاق و ثواب داری، منتها به شرط این که به این دعای آورده باشی. خب اینم بعد ایشون به هیچ ربطی فعلا به اخبار من بلاغ نداره، انشالله به اونام میرسیم. اما
این که گفتم که ثواب از باب استحقاق یا تفضل، پس این سوال از ریشه غلط میشه دیگه، چون خود اون استحقاق به نوعی تفضل میشه با این بیان.
استحقاق اونجا معناش اینه، اون استحقاقی که در مقابل تفضل قرار میدن، یعنی حقی است که اگه ندن ظلم شده، درست؟ اونجا میگیم نه استحقاق نیست، نه که یقعو فی محله نیست، استحقاق نیست به اینکه اگه ندهد ظلم شده، بلکه تفضل محض است، مگر بعد از یه عملیه‌ای که شارع انجام داده باشه که گفته باشه آقا ثواب میدم، بعد از اینکه وعده کرده اون وقت خلف وعده خودش قبول میشه. مسئله این تا اینجا، پس اینا این حرفایی بود که این دو این مطالبی تا اینجا گفتیم، مطالبی بود که آقای آخوند در التنبیه الثانی برمونده. حالا بریم سر التنبیه الرابع که الرابع قد ارى انه قد عرفت حسن الاحتياط عقلا و نقلا. خب همون حرف اونجا رو در رابط تنبیه رابط تکرار کرد. ولا یخفا، حالا این اضافهش اینجا اینه که اینا رو فهمونجا خوب بود بفرمودن، ولا یخفا انه مطلقا کذالک، مطلقا، این مطلقا یعنی روز و شب یا نه، این مطلقا یعنی چه در توسلیات چه در عبادات و چه اون چه که بعد خواهیم گفت، حتی میگیم حتی فی ما کان هناک حجت علی عدم الوجوب او الحرمه. این حسن احتیاط مطلب بعدی اینه که شما اینا رو ترقیم بکنید، مطلب سوم میشه این حسن احتیاط، مطلب سوم میشه این حسن احتیاط، حتی در جایی که حجت قائم است، برای اینکه این واجب نیست یا حرام نیست، یه روایت اومده شک داریم که فلان مثلا شرب توتان حلاله یا حرامه، روایت معتبر دستن و دلاله پیدا کردیم که گفت حلاله. حتی اینجا که الان قام القامت الحجه علی الهلیه، حتی در اینجا احتیاط هستنه که چون احتمال حرمت واقعی که میدیم شاید این روایت چی باشه؟ خطا کرده راوی. بله اگر یه روایت تام مستند و دلاله به معنی که قطعی مستند و قطعی دلاله باشه احتیاط معنا نداره، چون یقینه به اباحه داری. اما اگه روایتی بود که حجت است ولی یقینه به واقع بر ما نمیاره، حتی اگر چه اطمینان به واقع هم بیاره ولی یقین بالاخره نیورده، تو اطمینان هم یه احتمال ضعیفی هست که واقع شاید غیر این باشه. من که احتمال نمیدم که، قاطع که احتمال خلاف نمیده که. خب پس بنابراین در این موارد که حجت هم داریم، چون با وجود حجت احتمال این که در واقع غیر از این حجت باشه وجود داره، بنابراین باز احتیاط هستن. چرا؟ برای که لعل واقع غیر این باشه، من با این احتیاط درک اون واقع را میکنم، یا ممکنه در واقع خدا وجوب و حرمتی داشته باشه و من با این درک اون واقع رو دارم میکنم. هم ادله شرعی، هم عقل ما اینو میگه، هم ادله شرعی اینو میگه. این حرفی که این آقا میزنن این حرف تمام نیست، چون شاید خودش فرموده احتیاط، خودش آره ما رو ترغیب به احتیاط فرموده، یعنی من واقع رو که ادله نمیبرم، امارات و اصول که نمیان واقع رو تغییر بدن، تثبیت که نیست، واقع سر جا خودش باقیه، فعلیت هم داره، مصلحت هم داره، یعنی خدای متعال دست از حکمش که بر نمیداره، عذر است در برای جاهل، بلکه اون وجود داره. خب حالا که اون وجود دارن ما چه میکنیم؟ احتیاط میکنیم که بنابراین اگه امری داره اطاعت شده باشه، نهی داره اطاعت شده باشه. پس بنابراین حتی اگر حجت داشته باشیم اینطور، یا اگر حجت داشته باشیم بر این که انه لیس فردن للواجب او الحرام، مثلا مولا گفته اکرم العلماء، من الان زیدو نمیدونم عالمه یا عالم نیست، بیان قائم شد برای اینکه این عالم است عالم نیست، بیان قائم شد برای اینکه عالم نیست، این فرد اون اکرم العلماء فرد عالم نیست، ولی احتمال دارم این بیانه اشتباه کرده باشه، درست حجت دارم برای اینکه این فرد عالم نیست و اکرم العلماء رو نمیگیره، ولی احتمال میدم اینا اشتباه کرده باشم. اگر دلیلی بر حرمت احتمال حرمت ندم اینجا از باب دیگری، خب احتیاط اینجا نه چیکار کنم، احتیاط بکنم ببینم مو احترامش میکنم اکرامش میکنیم، اگه عالم بود خیلی خوب درک کردیم و امتثال کردیم اکرم العلماء رو، اگه نبودم که طور نشد. پس بنابراین این آقای آخون اینجا میفرمان حتی فی ما کان هنکه حجتون علا عدم الوجوب اول حرمه او امارتون معتبرتون علا انهو لیس فردن للواجب، مثل بسالی که زدیم او لیس فردن للحرام. خب نمیدونم این کأس متنجس یا متنجس نیست، که شوربش حرام یا حرام نیست، نمیدونم بیان قائم شد نه آقا این پاک، ولی احتمال میدم در واقع چی باشه؟ متنجس باشه. اینجا باز اجتناب از اون کس حسنان، برای این که ممکنه اشتباه کرده باشه مولا حکم حرمت اینجا داشته باشه و کنده شد را. خب این این مسئله هم
در این انجامی حسن اعتیاد خود معصومین علیه السلام در اولویت بودن، ما میدیدیم که معصومین علیه السلام میرفتن از بازار و دیگران رو به همین تقریب میکردن، میادتون برو بخر بخور و در بحث نجاست همین کار میکردن. این اولا، بعد ثانیا ما روایت داریم که صراحتا میگه خب چرا شما دارین حلال خدا رو حرام میکنیم؟
اگر
حلال
خدا ما که حلال خدا رو حرام نمیکنیم که، ما میگیم بله الان معذوری اشکال نداره بخور حلال ظاهریه، ولی شاید در واقع الان حرمت اینجا باشه و اون حرمت خدا دست ازش بر نمیداره، عقل میگه حالا که دست بزدش مولا بر نداشته اون حکم رو داره، خوبه که شما احتیاط بکنی با شرطی که حالا بعدم میگی
شما عملا حرام میکنه، نه اینکه
عملا چه اشکالی داره، عملا چه اشکالی نداره، بله این تو اون خیلی حسنه، همینه که عقل میگه حسنه، همینه که شرط گفته خوبه، گفته احتد لدینه خود بالحائط تل دینه، پس اینا رو برای چی فرق میده؟
پس بعد اونجایی که قرآن کریم میگه که ما چرا حرام میکنید اونجا
من اونجا حرام یعنی نه اونجا حرام نه اونجا حرام اونجا تشریع است، اونجا تشریع است، یا خودتون رو بر خودتون واجب میدانید، ما بر خودمون واجب نمیدانیم، اونی که غلط است اینه که تشریع کنیم بگیم حرام است یا بگیم واجب است، یا نه بر خودمون حرام بدانیم عملا اما اگه و لازم بدانیم بر خودمون، اما همه لازم نمیدونیم، میدونیم معذوریم هیچ اشکالی هم نداره انجام بدیم جهنم نخواهیم رفت، اما در این حال برای این که اگر مولا حرفی داره امتثال کرده باشیم، یا اگر مقصدی داره بابا من نمیدونم این مایعه شراب است خمر است یا آب است نخورم برای که اگه چیزم خراب نشه کبدم خراب نشه بده،
معصوم علیه السلام به این حسن اعتیاد
بله عمل میکردن احتیاط میکردن، بله خودشون فرمان ما در فروج و فلان احتیاط میکنیم، قطع مطیقا نداره یعنی عقل درک میکنه همه جا رو کجا چرا اطلاق نداره یعنی چی اطلاق نیست از در اینجا چرا نمیشه قدم مطیقا این از اشتباهات بعضی است که قدم مطیقا در دلیل لبی حتما به قدم مطیقا نخص میکنیم اشتباه هست، تا جایی که میگیم عقلمون داره میاد باید اخفش بکنیم، خب عقل ما اینجا میگه درسته اینجا این بیانه لعل اشتباه کرده که میگه این زید عالم نیست، لعل عالم باشه، اما مولا هم که گفته اکرم العالم احترام عالم هم که مصلحت مصلحت داره، پس من چه کار میکنم برای ادراک اون مسئله، یا برای اینکه شاید این عالم باشه امر مولا روش باشه خواسته مولا در واقع این باشه من انجام میدم. این چه چیزی داره؟
از آقا در مصلحت سلوکی بنابر غیر از مفاصلش چه تغییری میفهمه؟
بله؟
بنابر مصلحت سلوکی در غیر مفاصل
مصلحت سلوکی ببینید اطاعت مولا است. اگه قصد اطاعت مولا رو بکنه در مصلحت سلوکی مال اون مساله و مفاسده درست؟ نه مال اطاعت مولا است. مساله یعنی میگه اگر تو مفسده افتادی من تدارک میکنم.
وقتی تدارک میکنه چه برجیدایی
میکنه؟ بسانی هم مصلحت سلوکی قطعی که نیست. پس بنابراین باز جای احتیاط هستش که لعل مصلحت سلوکی هم نباشه.
اگه کسی معتقد
مصلحت سلوکی امکانه.
نه حالا کسی معتقد به مصلحت سلوکی
معتقده یعنی چی؟ یعنی
داره که همینه.
خب بله.
اگه همینی وجه نداره واسه جواب.
نه
وجه چی خودم برام.
نه وجه مصلحتش وجه نداره. من ما برای اینکه اطاعت مولا کرده باشه چون مولا که دست بر نمیده تسلیب که نیست.
نه باشه اطاعتم که
اطاعت
متعدد که نیستش که اونجا اطاعت اینجا اطاعت هر دوی اطاعت
نه میدونم اون اطاعت امر واقعی رو که داره
اونجا اطاعت هم تو امر
نه اینجا که وجود نه اینجا اوامر ظاهریه که الزام نه نه آقا الزام که نیست. اگه گفتن یجب علی الانسان اما الاجتهاد اما تقلید اما الاحتیاط الزام که نفرمونده بل العوام ان یقلدوا برای اوناست یعنی میتونن تجویزه ولی بهتر برن راه قطعی رو بپیمایند.
حسنش در واقعه که واقع جبران میشه در اطاعت هم که در انقیاد
حسن جبران نمیشه. حسن جبران نمیشود. ترک حسن نه ترک حسن جبران نمیشود. چی جبران میشه؟ اگه یه مفسده ای هست جبران میشه ولی فکل حسن که جبران نمیشود.
حالا تو مفاسد تو محرماتش
اونم هم فقط مقصدش جبران میشه.
مقصدش جبران میشه انقیادش هم که با هم فرق
نه چرا انقیاد نکرده اطاعت اون حکم واقعی رو نکرده انقیاد کرده اینجا حسنش در انقیاد چی کرده این تجویزه نه اینکه حکم اینجا نگفته اعمل به هازا تجویز است نه این گفته به این اطاعت نداره اینجا اطاعت مال واقع است اینجا تجویز است. و اما مطلب بعدی که مطلب مهمی هست داخل چهارم این است که این که گفتیم حسنون عقلن و نقلن مالم یخل به نظام فعلن این مشروط این حسن چه عقلن و چه شرعن این که اخلال به نظام ایجاد نکن. حالا چه نظام فرد چه نظام جمع و دیگران موجب اخلال به نظام نشد و الا چون اخلال به نظام قبیه مرضی شارع نیست یا مرضی عقل نیست عقل قبیه میدونه او رو و عقل در حکمی که میکنه این کس رو انکسار میکنه اون نهایی اون نتیجه نهایی رو موضوع حکم قرار میده یا در واقع به نفس الامر گفتیم عقل ادراک میکنه واقعیات را اون واقع دائر مدار نتیجه نهاییه. اگه یه چیزی مصلحت داره مقصد هم داره اگه مصلحتش در نهایت میچربه حسن اگه در نهایت مفسده میچربه قبیه انجام دادن اگر نه مصلحت و مفسدش برابری میکنه این اختیار داره. حالا اختلال در نظام یک کسی نبینه آقا اگه بنابراش این احتیاط رو انجام بدهد مثلا در همه امورش باید احتیاط کنه در مسکن احتیاط کنه در ملبس احتیاط کنه در معکل احتیاط کنه در رفت و آمدش احتیاط بکنه این اصلا زندگی مختل میشه برگو این مال زندگی شخصیش اینجا احتیاط حسن نیست اینجا احتیاط بلکه قبیحه بله اگر اینجوری میشه این قبیحه یا اگر که اینم هست که گاهی باعث میشه که برای نوع برای دیگران اختلال ایجاد بشه نه برای خودش اختلال ایجاد بشه برای نوع اختلال ایجاد. مثل این که یه منصب اجتماعی وجود داره مثل قضاوت الان اگه قاضی در کار نباشه و امنیت برقرار نخواهد شد و این حالا احتمال میده مثلا توی این کار اگه من این کار رو قبول بکنم شاید یه جای خلاف واقع از من سر بزنه پس من بهتر اینه که قضاوت قبول نکن. خب این احتیاطشه اما اگر میبینه که اگه اینو قبول نکنه بخواد به این احتمالات توجه بکنه امنیت جامعه اختلال پیدا میکنه. پس بنابراین در اینجا باز احتیاط حسن نیستش. این که در بعض از کلمات و منهم شیخ اعظم و محقق خوبی در مصباح فرمودن که اختلال نظام فقط مال جاییست که بخوای جمع بین محتملات بکنی، اختلال اونجاها پیش میاد اما در فردی پیش نمیاد، این مقابل قبول نیست. نه، اختلال ممکنه گاهی برای این باشه که جمع بین موارد میخوای بکنی، ضم احتیاط اینجا به اونجا به اونجا به اونجا میخوای بکنی، ضم احتیاط در ملبس، با احتیاط در معکل، با احتیاط در مسکن بخوای بکنی، اختلال لازم میاد، ضم بین احتیاطات. ولی این آقایون تصویر نکردن که احتیاط در یک مورد خاص موجب اختلال در نظام بشه. گفتن نه، اختلال جایی پیش میاد که ضم احتیاطات به هم بخوای بکنی، اما در یک شبهه واحد بخوای اختلال بخوای احتیاط بکنی، هیچ وقت اختلال نظام لازم نمیاد. نه، این داره، البته اون بیشتره، موارد اون اکثره، اما مواردی ما داریم که احتیاط در یک شبهه هم مثل این که منصب قضا رو قبول نکن، درست؟ که یعنی اختلال این چنینی لازم، یا یک چیز دیگر رو قبول نکنه، که چون حالا فرض رو مرجعیت رو قبول نکنه، یا مثل مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه، با اینکه در مقام فقاهت مقام بالایی اصلا افتاء نداره، ایشون میگه من این رو قبول نکردم چون وقتی خدای متعال به پیغمبرش میفرماد لو تقبل علینا بعض العقاویل لاخذنا منه بالیمین و کذا، من دیگه ما دیگه چی؟ پس بنابراین از این ترس اینکه نکنه یه وقت من تو فتاوا گرفتار همچی چیزی بشم، کلن ایشون باب فتوا رو به خودش بسود کرده و کتاباش کتابای ادعیه و اخلاق و این چیزا قرار داده، با اینکه از نظر فقاهت مرد بود، یک جزئی خیلی مختصر ایشون در فقه هستش دیگه انجام نداد. خب این در چه صورتی است؟ برای اینکه میبینه افراد دیگه هستن، آدم چه دایی داره که وقتی دیگران هستن دارن این واجب رو انجام میدن، مردم از اون تقلید میکنن، وجوهاتشون به اون میدن دیگه، این راحت دیگه، کار خودشو انجام بده دیگه. اما یه وقت هیچ کسی که نیست، آقای ناینی قدس سره یک چیزی از ایشون دیدم به خط خودش پیش نوش بود که ایشون یه مناجاتی با خدای متعال کرده و در اون مناجات این بود که خدایا تو میدانی که من مرجعیت رو قبول نکردم مگر بعد از آن که واجب تعیینی بر خودم دیدم و عینی بر خودم دیدم، اون وقت قبول کرد. و حالا هم میترسم که ایشون میفهمم من زندگی خودم رو با اونچه که از تحمل ارثم در نمیدونم نائین زمینای کشاورزی بوده به حسب ایشون رسیده بود، کشت میکردن و برم میفرستن زندگی با او اداره میکردن. الان در اثر اینکه این مرجعیت رو قبول کردم مخارجم زیاد شده، یه قدری هم باید از وجوهات بردارم، میترسم که نکنه در اون چی که از اونجا میاد زیاده روی میکنم که نیاز به این پیدا میکنم. خب این اینجور خدمت شما از آدم ها برای چی قبول کرده؟ بعد از اینکه وجدم واجبن عینی یعنی حالا نفس اون رو هستون دیگه. به قول مرحوم آقای حاری قدس سر رو یه گلایه میکنن، یعنی چقدر آدم هایی که در حد مراجع هستن در شهرستان ها، اینا اون موقع زمان بعد از آقای حاد چه، اینا واقعا حوزه خیلی فرهیختگان زیادی ازش بیرون انشالله حالا باش، ولی اینا فی مقام تسلیم با کمال فقاهت و علمیت و همه چی که دارن، اما فی مقام تسلیم در رساله میده نه چی میده نه چی میده، ولی خب این آقایی که هستن کفایت میکن، همون ارشاد خلق و کارهای دینی و فلان مردم رو انجام میده. ببین ما باید خودمون رو اینجوری تربیت بکنیم. خب اینجا به خدمت شما عرض شد که اینم امر چهارمی است که ایشون فرموده، این احتیاج به مقداری توضیح و بررسی بیشتری داره. ان شاء الله به خدمت شما عرض شد که بقیه‌اش برای شنبه و سلام.